ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 22 ماه سنبله سال 1401 هجری شمسی برابر است با 13 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید افغانها در یک بحران حقوق بشری گیر ماندند که جهان در رسیدگی به آن ناتوان به نظر میرسد. ریچارد بنت این سخن را در گزارش خود به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت. وی به نقص جدی حقوق زنان و دختران، سرکوب مخالفان و منتقدان و محدود ساختن آزادی بیان اشاره کرد. طالبان این گزارش ریچارد بنت را مغرضانه و دور از واقعیت خوانده رد کردند. با برگشت طالبان به قدرت اکثریت زنان از کار در ادارات دولتی باز ماندند، آزادی های فردی محدود و به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش داده نشده است. رینا امیری نماینده خاص امریکا در امور زنان و دختران افغان میگوید من دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب کدام ریشه در فرهنگ افغانی ندارد، بلکه مفکوره طالبان است که بر افغانها تحمیل میکنند. خانم امیری در توییت دیروز خود افزود که والدین دختران، عالمان دین و مردم در سر تا سر افغانستان با صدای بلند و بارها خواستار برگشت دختران به مکتب شدند. نورالله منیر سرپرست وزیر معارف طالبان در بازدید اخیر خود از اروزگان گفت که مردم در مناطق دوردست نمی‌خواهند که دختران 16 ساله ایشان به مکتب بروند و افزود که سعی می‌کند شرایط ایجاد شود که مردم اعتراض نکنند و آموزش اصولی شروع شود. چندین مکتب لیسه و متوسطه دختران که در این اواخر در پکتیا گشوده شده بود نیز چند روز پیش از سوی طالبان دوباره مسدود ساخته شد. بانک مرکزی افغانستان که زیر اداره طالبان است میگوید بسته دیگر کمک‌های بشری 40 میلیون دلار که دیروز به افغانستان رسید به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شد. صابر محمد سخنگوی این بانک در پیام خود به رادیو آزادی بدون جزئیات بیشتر گفت که در افغانستان بانک متعهد شفافیت مصرف این کمک از طریق سکتور بانکی است.
افغانستان بانک از انتقال پول نقد از طریق سکتور بانکی به افغانستان استقبال می کند و متحد شفافیت مصرف کردن آن از طریق سکتور بانکی است.
سازمان ملل متحد قبلن گفته است که ارسال پول نقد به افغانستان می تواند از فروریزی اقتصادی در این کشور جلوگیری کند. و عملیات نیروهای اوکراین برای پس گرفتن مناطق اشغالی از قوای روسیه با پیشرفت ادامه دارد. سربازان اوکراینی در منطقه شمال شرق در خارکیف به پیشروی‌های دست یافتند و گزارش ها می رساند که این نیروها به سرحدات روسیه نزدیک شدند. ویتالی گانچف یک مسئول روسیه در منطقه پذیرفت که سربازان اوکراینی ساحات شمالی منطقه خارکیف را پس گرفتند و افزود که حدود 5000 غیر نظامی از این منطقه به روسیه انتقال داده شدند. آقای گانچف افزود که شمار سربازان اوکراینی 8 برابر قوای روسیه در منطقه است و وضعیت به گفته وی هر ساعت تیره‌تر می‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. گزارشگر خاص ملل متحد در مورد وضعیت ناگوار حقوق بشر در افغانستان اظهار نگرانی کرد.
با تأسف گزارش می‌دهم که از حدود یک سال به این سو که ماموریت من آغاز شد وضعیت حقوق بشر بدتر شده است. افغان‌ها در یک بحران حقوق بشری گیر ماندند.
یک فعال حقوق زنان در افغانستان در این مورد گفت
برخلاف اساسات اسلامی امروز در افغانستان زنان افغانستان از تمام آزادی‌ها و حقوق انسانی و اسلامیشان محروم هستند.
سازمان ملل متحد طالبان را با بازداشت شمار از زنان افغان کارمند این سازمان متهم کرد. صدر اعظم جرمنی میگوید توافق برای احیای پیمان اتمی با ایران به زودی حاصل نخواهد شد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی. مشکلات باغ‌های انگور در ولایات شمال کابل. یک باغدار میگوید
پارسال دیگه 2 ساعت سیر فروخته بودیم، امسال 100 سیر یا 120 سیر شد.
و از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم برنامه صرف درسی رادیو آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
در نشست دیروز شورای حقوق بشر ملل متحد، نگرانی های جدی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز شد. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد، گزارش خود درباره چگونگی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در یک سال گذشته را به نشست این شورا در ژنو تقدیم کرد. طالبان گزارش وی را مغرضانه خوانده رد کردند. برخی فعالان زن از افغانستان نیز در این نشست اشتراک داشتند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
گزارشگر خاص ملل متحد زمامداری طالبان در یک سال گذشته را مملو از موارد نقض حقوق بشر دانسته هشدار داد که اگر جهانیان دست به کار نشوند وضعیت بدتر خواهد شد. ریچارد بنت گزارش مأموریت خود در یک سال گذشته را دیروز به شورای حقوق بشر ملل متحد تقدیم کرد. او در یک بخش از سخنان خود چنین گفت:
با تأسف گزارش می دهم که از حدود یک سال به این سو که مأموریت من آغاز شد وضعیت حقوق بشر بدتر شده است. افغان ها در یک بحران حقوق بشری گیر ماندند که جهان در رسیدگی به آن ناتوان به نظر می رسد. نقض جدی حقوق زنان و دختران، سرکوب انتقام جویانه مخالفان و منتقدان و محدود ساختن آزادی بیان از سوی طالبان نمایانگر یک حاکمیت استبدادی است. این بحران به توجه دوامدار این شورا نیاز دارد.
آقای بنت انتقاد کرد که روشی را که حکومت طالبان با زنان اختیار کردند در هیچ کشور جهان وجود ندارد. وی طالبان را به سرکوب قاضیان نظام گذشته و قتل و اذیت مردم در مناطق فعالیت جبهه مقاومت متهم کرد. گزارشگر خاص ملل متحد گفت که طالبان باید تعهدات خود با جهانیان و مردم افغانستان را جامعه عمل بپوشانند و جهان نیز باید مسئولیت خود را در قبال افغانستان ادا کند و نگذارد که بحران کنونی بدتر شود. طالبان در واکنش خود اظهارات ریچارد بنت را مغرضانه و دور از واقعیت خواندند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیام خود به رسانه‌ها گفت:
گزارش ریچارد بنت، نماینده ملل متحد، درباره حقوق بشر مغرضانه و دور از واقعیت هاست. وی در گزارش خود از صدها پیشرفت که در یک سال گذشته در افغانستان صورت گرفته چشم پوشی می کند و به چند مورد مشخص با برداشت و معلومات نادرست اشاره کرده است.
چند تن از زنان فعال و مطرح در امور سیاسی افغانستان نیز به این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد سخنرانی کردند. از جمله محبوبه سراج با شدت از طالبان انتقاد کرد و گفت که طالبان نقش زنان در جامعه را عملا حذف کردند و جهانیان نیز صدای زنان افغان را نمی شنوند.
امروز حقوق بشری هیچ در افغانستان نیست. این بسیار تعجب آور است. حقوق بشر، خصوصا حقوق زنان. من در سرک های کابل گشت و گذار می کنم. طالب می آید، به من نگاه می کند، ولی مرا نمی بیند. نه تنها من، بلکه با همه زنان کشور چنین روش دارند. ما اصلا وجود نداریم. ما حذف شده ایم. آیا می دانید وقتی که حذف شوید چی معنی دارد؟
نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، تلاش‌های جامعه جهانی در رسیدگی به بحران و نقض حقوق بشر در افغانستان را کند خواند.
ناکامی شورا در پاسخ به بحران در افغانستان به این معنا است که نقض جدی حقوق بشر با انتخاب و رغبت صورت می گیرد. این که این شورا به یک مجمع تبادل کلمات بدون عمل تبدیل شده است. این جای است که به منافع یک جانب نسبت به احترام بین المللی به حقوق بشر ترجیح داده می شود.
با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. اکثریت زنانی که در حکومت سابق کار می کردند خانه نشین شدند. محدودیت های هم برگشت و گذار و سفر زنان وضع شده است. افراد طالبان به محاکمات صحرایی و کشتار نظامیان سابق نیز متهم شدند، اما آنها این اتهامات را رد کرده می گویند اکثر این قتل ها بنابر دشمنی های شخصی صورت گرفته است.
گزارش بود در مورد این که ریچارد بنت، تحقیق کننده خاص ملل متحد برای افغانستان، می گوید افغان‌ها در یک بحران حقوق بشری گیر ماندند که جهان در رسیدگی به آن ناتوان به نظر می‌رسد. و این مطلب را در گزارش خود به نشست دیروز شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از فوزیه کوفی، فعال حقوق زن و عضو سابق پارلمان افغانستان که او هم در این نشست حضور داشت، پرسیده که آیا جامعه جهانی واقعاً در رسیدگی به بحران حقوق بشری در افغانستان ناتوان است؟ خانم کوفی میگوید:
خب جامعه جهانی یک تصور را ایجاد کردند که طالبای هستند که یک نسل تغییر کرده هستند، به حقوق زنان، به حقوق بشر، به مسائلی که در گذشته ها در سالهای 96 تا 2001 وقتی حاکمیت خود در افغانستان علیه مردم افغانستان مرتکب میشن، دیگه او را مرتکب نمیشن. طالبا هم در اعلامیه هایی که داشتن، در صحبت های کمرای ما داشتن، پیهم میگفتن که حقوق زنان را مطابق اساسات اسلامی برات میکنن، اما در عمل ما دیدیم که برخلاف اساسات اسلامی امروز در افغانستان زنان افغانستان تمام آزادی ها و حقوق انسانی و اسلامیشان محروم هستند. و این که در این شک نیست که یک فاجعه حقوق بشری در افغانستان هست و یک اپارتاید جنسیتی هم روان است. اما در مورد این که دنیا نمیتونه کاری را بکنه، من بسیار موافق نیستم، به خاطر که دنیا توافقنامه را با طالبان امضا کرد و طالبان به اساس همون توافقنامه قدرت را گرفتن، در برابر نیروهای امنیتی افغانستان حمایت روانی شدن و دنیا بدون اینکه کدام تدابیری را بگیره از افغانستان بیرون شد و عملا قدرت به طالبان تسلیم شد. بنابراین من فکر میکنم دنیا وقت تانست همه چیز افغانستان را با آسانی اجازه بده که از بین بره، حال هم میتونن.
خانم کوفی،
با فشار سیاسی که بالای طالبا وارد میکنه،
پوزش میخوایم خانم کوفی،
طالبا را به یک گفتگو و مذاکره دعوت کنن.
خانم کوفی، شما قبل از اینکه طالبا وارد کابل شوند، در مذاکرات همراهشان در مسکو هم اشتراک کردین و در دوحه هم اشتراک کردین. آیا چنین یک تصور داشتین که چنین یک روز سر افغانستان بیاید و چنین قسمی که خود شما به او اشاره کردین، زنان در افغانستان با تبعیض جنسیتی روبرو شوند، دخترها از مکتب محروم شوند؟ اگر طالبا گفتن که حقوق زنان در چوکات اسلام و شریعت رعایت میکنن،
متاسفانه آنچه که طالبا امروز انجام میدن برخلاف اساسات شرعی و حتی عرف حاکم جامعه افغانستان است. در مورد از این که آیا ما در زمان مذاکرات بالاخره تصور میکنیم که افغانستان روزی به حالت میرسه که همه ارزش ها را از دست میدیم، ما هیچگاهی به چنین یک فکری به طالبان مذاکره نمیکردیم. با طالبان مذاکره میکردیم تا اونا هم جز قدرت سیاسی افغانستان باشن، مثل سایر گروه های سیاسی اجتماعی افغانستان، و افغانستان متحول را بپذیرن، در یک سیستم با همی زندگی کنیم، قدرت تقسیم شوه، قدرت سیاسی. اما متاسفانه اونا با شیوه که جمهور سابق از کابل رفت و به شیوه که اونا لازم انگیزه و مورال توافقنامه ای که امضا شد اونا را در یک سطح متفاوت قرار داد، ما هم اساسات خود از دست دادیم.
خانم کوفی، آیا حاکمیت طالبان شما را با کابل دعوت کردند دی چند ماه اخیری که در خارج هستید؟
ما ضرورت ندارم به رفتن کشور خود از طالبان اجازه بگیرم یا برای بیرون شدن ما کشور خود از اون اجازه بگیرم. من دعوت نکردن و من هر وقتی که افغانستان زمینه مسای چوا که همه ما زندگی کنیم میرم، و اگر هر وقتی هم که برم تحت حاکمیت طالبان برای مبارزه میرم، ولی فعلا من تصمیم ندارم به دنیا برم.
تشکر. سوال اخیر، این که پژوهشگر خاص ملل متحد میگه که جامعه جهانی ناتوان است از رسیدگی به بحران حقوق بشر در افغانستان، چنین اظهارات چی یک ذهنیتی را در افغانستان خلق میکنه و شما چه تصور میکنین که چی انعکاس در افغانستان خواهد داشت چنین اظهارات از یک مقام ملل متحد؟
اولا خو ریچارد بنت یک گزارشگر است، مامور ملل متحد نیست، و اون نظر خودش شریک میسازه به حیث یک آدم متخصص در مسائل حقوق بشر افغانستان. اما من فکر میکنم که دنیا باید به شکل واحد صرف نظر از سیاست های منطقه‌ای، سیاست ها و دیدگاه هایی که در منطقه نسبت به همدیگر کشورها دارن و در سطح جهان دارن، دو قطبی شدن جهان، صرف نظر از این مسائل به قضیه افغانستان باید به یک مسئله تنها بحران بشری نمی‌بلکه تا یک بحران امنیتی باید دیده شود.
صحبتی بود با فوزیه کوفی، فعال حقوق زن و عضو سابق پارلمان افغانستان.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ملل متحد نیروهای طالبان را به بازداشت شماره از زنان افغان کارمند این سازمان متهم کرد. ملل متحد گفت این زنان افغان برای مدت کوتاه بازداشت شده بودند. یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، در اعلامیه دیروز خود تأکید کرد که طالبان باید از اذیت و ارعاب این کارمندان دست بکشند. یوناما با ابراز نگرانی عمیق گفت که سه کارمند این سازمان روز دوشنبه برای تحقیقات موقتاً بازداشت شدند. دفتر ملل متحد از طالبان خواستار شد تا گشت و گذار آزادانه و مسئولیت کارمندان این سازمان را رعایت کند. طالبان این ادعای ملل متحد را تکذیب کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در تویت خود گفت که زنان کارمند ملل متحد نه بازداشت شدند و نه اذیت شدند، ولی وی افزود که ماموران امر بالمعروف طالبان درباره یک گردهمایی زنان در کندهار معلومات خواسته بودند، اما بعد از آن که دانستند که این زنان کارمندان ملل متحدند منصرف شدند. وی افزود که هیچ مشکلی به میان نیامده است. اگرچه طالبان محدودیت های بر کار و آموزش زنان و دختران وضع کردند، اما برخی زنان در مؤسسه های مربوط ملل متحد کار می کنند و به مردم نیازمند در مناطق دوردست کمک می رسانند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدر اعظم جرمنی میگوید توافق احیای توافقنامه اتمی ایران به زودی حاصل نخواهد شد. اولاف شولتز بعد از ملاقات با همتای اسرائیلی خود در برلین گفت تا که پیشنهادات جرمنی، فرانسه و بریتانیا در مورد پذیرفته نشود به توافق دست یافته نخواهد شد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
صدر اعظم جرمنی میگوید وی توقع ندارد که یک توافق برای احیای توافقنامه اتمی سال 2015 قدرت‌های جهان با ایران به زودی صورت گیرد. اولاف شولتز افزود در صورتی که تهران پیشنهادهای اخیر فرانسه، جرمنی و برتانیا را نپذیرد، انتظار نمی‌رود توافق حاصل شود. او گفت سه قدرت اروپا پیشنهادهای ارائه کردند و هیچ دلیل برای عدم موافقت ایران وجود ندارد. برتانیا، فرانسه و جرمنی روز شنبه گذشته از ایران خواستار شدند تا یک متن پیشنهادی احیای توافقنامه اتمی را بپذیرد و گفتند که این متن آماده شده است. این سه کشور در اعلامیه خود گفتند که ایران به جای پذیرفتن پیشنهاد مسائل جداگانه را مطرح کرد و به تسریع برنامه اتمی خود ادامه می دهد. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی بعد از ملاقات با همتای اسرائیلی خود یائیر لاپید در برلین از اینکه ایران به گفته وی هنوز واکنش مثبت در مذاکرات نشان نداده ابراز تأسف کرد، ولی در عین حال گفت که ما منتظر خواهیم ماند. وی گفت در حالی که کشورهای اروپایی صبر خواهند کرد، ولی یک توافقنامه بین المللی برای محدود کردن و زیر نظارت قرار دادن برنامه اتمی ایران مناسب ترین راه برای جلوگیری از دسترسی ایران به اسلحه اتمی است. ما با اسرائیل موافقیم. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اعتقاد ما این است که روش درست برای رسیدن به این هدف یک توافق بین‌المللی مؤثر در مورد کنترل برنامه هسته‌ای ایران است. متاسفم که ایران تاکنون به پیشنهادهای هماهنگ کننده اروپایی پاسخ مثبت نداده است. از سوی دیگر صدر اعظم اسرائیل اصرار ورزید که احیای توافقنامه اتمی سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان یک اشتباه خواهد بود. وی گفت وقت آن فرا رسیده تا مذاکرات ناموفق با ایران پشت سر گذاشته شود. مذاکراتی که به گفته وی هدف متوقف ساختن ایران از دسترسی به اسلحه اتمی را برآورده نخواهد ساخت. صدر اعظم اسرائیل افزود که معلومات استخباراتی حساس و مرتبط با موضوع را در اختیار صدر اعظم آلمان قرار داده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز دوشنبه گفت تهران آماده ادامه همکاری سازنده با اداره جهانی نظارت انرژی اتمی و ادامه مذاکره برای رفع تحریم است و در این حال از طرفهای مذاکره خواست که به فشارهای اسرائیل تسلیم نشوند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
بیشتر از خبر.
دو
در این بخش برنامه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعض از نشریه ها و روزنامه های غربی.
نشریه پرنت چاپ هند مقاله ای را درباره داد و ستود آنلاین در افغانستان به نشر رسانده است. در این مقاله می خوانیم که به خاطر رکود اقتصادی خدمات تجارت آنلاین در افغانستان متوقف شده است. پرنت می نویسد که در نتیجه سقوط آنی جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت افغانستان به بحران مالی و اقتصادی روبرو شده است. شام روز شنبه اپلیکیشن خرید و فروش موسوم به نقطه ای اف پس از 6 سال فعالیت کاروبار خود را متوقف کرده است. این اپلیکیشن در پیامی که در حساب فیسبوک خود نوشته گفته که بنابر مشکلات مالی دیگر نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد. یک روز پس از آن وبسایت دیگری به نام بقال اعلام کرد که به دلیل مشکلات مالی نمیتواند به کار خود ادامه دهد. این وبسایت خرید فروش 3 سال به طور آنلاین فعالیت میکرد. به نوشته پرنت، تجارت آنلاین در افغانستان در سالهای قبل از بازگشت طالبان به سرعت رو به رشد بود. روزنامه واشنگتن اگزامینر مقاله را زیر عنوان افغانستان هنوز هم مهد تروریسم است به نشر رسانده. در مقاله می خوانیم که شبکه القاعده 21 سال قبل در 11 ماه سپتامبر سال 2001 میلادی در حملات بر ایالات متحده 3000 تن را کشت. در آن زمان طالبان رهبران شبکه القاعده را در افغانستان پناه داده بودند. اما به نوشته روزنامه واشنگتن اگزامینر اکنون با وجود اطمینان بخشی طالبان القاعده برای افغانستان و جهان تهدید شمرده می شود. در ضمن متخصصان افغان و امریکایی در کنفرانس دوستان بین المللی افغانستان در اول ماه سپتامبر گفتند که افغانستان تا هنوز مهد تروریسم است. به نوشته روزنامه اشتراک کنندگان کنفرانس در سخنرانی هایشان به ادامه روابط میان طالبان، شبکه اقانی و شبکه القاعده اشاره کردند. در ادامه می خوانیم که جنرال هیبت الله علیزی لوی درستیز پیشین نیروهای مسلح افغانستان ادعا کرده که برخی از رهبران ارشد طالبان با عبدالله لادن پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده در قاچاق مواد مخدر از راه ایران همکاری می کند. این در حال است که طالبان در افغانستان کشت خشخاش را ممنوع اعلام کردند. علیزه افزود که در حال حاضر 22 گروهی مختلف تروریستی در افغانستان فعالیت می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. خانواده های باغدار در ولایت پروان می گویند به دلیل از بین رفتن حاصلات انگورشان بنیه اقتصادی خود را از دست دادند. هزاران تاکدار در ولایت پروان نگرانی دارند که به اثر باران های شدید و پی هم حاصلات انگورشان آسیب دیده است. آنان می گویند این آسیب سبب شده که زندگیشان را متاثر بسازد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم بشنویم.
حاصلات انگور فعلا دیگه امسال خراب شده دیگه انگور پراس پیدا کرده شارید بارشا خراب شده.
محمد مختار 22 ساله در منطقه توتمدره ولایت پروان مصروف کار دهقانی به خصوص باغ تاکای انگور است. او در دو جریب زمین تاکداری میکند.
پارسال خوب بود دیگه پارسال دیگه 2 ساعت سیر فروخته بودیم امسال 100 سیر 120 سیر شده نیمش کرده خراب شده. یک سیر انگور پارسال ما میفروختیم 1.5 ساعت 170 160 امسال 90 روپا 80 روپا الا 100 روپا.
تنها محمد مختار نیست که به اثر باران‌های اخیر تاکستان و زیان مالی دیده است. حمید خان 27 ساله در قریه توغبردی از ساحات مرکزی ولایت پروان به کار تاکداری یا داشتن باغ انگور مشغول است. او در مورد مشکلات خود میگوید:
دو ساعت دانه تاک دارم تاک انگور 50 تا 60 ساعت انگور ما از سر بارندگی ها متضرر گردیده. تا فعلا کدام کمکی بر ما از طرف حکومت صورت نگرفته. تا فعلا زحمت کشیدیم یک خلطه کود 6600 خریدیم بر تاک انگور دادیم. فعلا ما از هیچ کدام حاصل به دست نآوردیم. از نهادهای مسئول خواهش میکنیم که بر ما کمک کنند، چیزی که یقین تا سرپایی باشد. اگر ما را کمک کنه میتونیم که به شغل خود ادامه بدیم. در غیر از او ما توانایی هم دیگر نمیتونیم که دهقانی خود ادامه بدیم.
تاکداری در ولایت پروان بخش عمده‌ای از شغل باشندگان این ولایت را میسازد که از همین طریق امرار معاش میکنند. اما محمد عظیم 38 ساله دکاندار میوه فروشی در شهر چاریکار میگوید انگور این ولایت در سالهای گذشته به سایر ولایت‌ها از جمله کابل برده میشد، اما امسال فروشات لازم وجود ندارد.
نرخ انگور در بیروزا 120 یا 110 افغانی است پاکت، نسبت به پارسال کم است. پارسال دیگه ولایت ها میرفت خریدار زیاد داشت، نرخ بالا بود، امسال خرید کم است نسبت بارندگی و هوا انگور را خراب کرده. سال قبل تا 160 روپیه ما خریدیم انگوره.
با این حال مسئولین ریاست اداره زراعت ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات تاکداران اقدام کردند. عبدالناصر احمدی مسئول آمریت امور زراعتی ریاست اداره زراعت ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در سال 1400 سایه باغداری ما بوده که 6575 هکتار باغ انگور و مقدار تولید ما بود 65750 تن انگور. امسال نظر و سال گذشته از سر باران‌های شدید که به وقوع پیوست تقریبا 40% باغات انگور از سر باران‌های شدید و حوادث طبیعی متضرر گردیده است. اقدام صورت گرفته، ساحه را از نزدیک توسط کارمندان ریاست زراعت تثبیت شده که چقدر خسارمند شده. بعدن ما به مرجع مربوطه که وزاره زراعت میباشد و دیگه ریاست حوادث طبیعی میباشد ولایت پروان به وجه سوال کردیم که ببینیم وا چی اقدام میکنن.
از نظر شماری از دهقانان در ولایت پروان در جریان یک سال گذشته که رژیم در افغانستان تغییر کرد و دوباره به دست طالبان افتاد، فقر اقتصادی در زندگی مردم سایه افکند. با این حال به گفته امید خان تاکدار، حالا خراب شدن حاصلات انگورشان وضعیت بد اقتصادیشان را بیشتر جدی ساخته. به گفته او تا جایی که به خاطر اینکه در کار باغداری تاوان کردند نمیتوانند از زیر باران بلند شوند و دوباره برای پرورش تاکایشان سرمایه گذاری کنند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org.
پیام ها و نظریات شما.
از امی رادیو شما شنیدم کلام کسی گفته که در اوگزگان مردم های موسفید یا فرزنکی در کوه یا از بازار که دور شوید میگه مکتبا چالان نشن. فکر نمی کنم مردم اوگزگان بسیار مردم با فرهنگ مردم هستن که مکتب مضمون دینی در او چیزا کلی که خود هستن. باید کسی مردم هم بدنام نسازه و وطن ها این مکتب اونه بکردن چهار تر یا فرزن به دخترهایی که مکتب میره با ضرر تنها نیست و تمام علت افغانستان این ضرر است.
البته سخنهای وزیر طالبا کاملا یک سخنهای بی اساس بی بنیاد متاسفانه در مغایرت با دین مبین اسلام می باشه، چرا که دین مقدس اسلام برای خواهران ما حق قائل شده، حق تعلیم، حق کار در چوکاتش. اما این وزیر طالبا دینه که از رأی خودش تفسیر میکنه، این نظر شخصی خودش است و نظر دین نیست.
اعتقادم از دولت فعلی همی است که در طول 13 ماه تمام مالیات شما جمع‌آوری میکنن و فقر و فاقگی بیداد میکنه. امروز یک کسی که در سر یک چوک میره به خاطر 200-300 افغانی که کار پیدا شوه اصلا کار پیدا نمیشه. اولادش در انتظار عزیز که پدرم 5 تا نان بیاره ولی خالی رفته، خالی پس آمده. این وضعیت بسیار نگران کننده است. این وعده‌ها یک و ناق ما چی کنیم؟ برادر شما سر زیربنای از این وطن کار کنین، شما سر ساختمان، سر بندهای آبگردان کار کنین، شما سر پروژه های بزرگ کار کنین، شما سر فابریکاتی که اونجا از پای افتیده سر از او کار کنین. بخواین دوستانتان که اینجا بیان حداقل فابریکات فعال کنن. امروز فقر به اندازه بیداد میکنه که مردم اولاد خودم میفروشه، اعضای بدن خودم میفروشه، مردم از کشور در حال فرار است. شما برین سعی کنین یک دفعه پشت سفارت ایران که بده ها و صد ها و هزار ها نفر پشت ویزه اونجا استاد است. ما این وعده ها یک قناقه چی کنیم که ما این میکنیم اون میکنیم. امروز تمام مردم از فقر و بیچارگی روانی شده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید افغانها در یک بحران حقوق بشری گیر ماندند که جهان در رسیدگی به آن ناتوان به نظر میرسد. ریچارد بنت این سخن را در گزارش خود به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت. طالبان این گزارش ریچارد بنت را مغرضانه و دور از واقعیت خوانده رد کردند. با برگشت طالبان به قدرت، اکثریت زنان از کار در ادارات دولتی باز ماندند، آزادی های فردی محدود و به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش داده نشده است. رینا امیری، نماینده خاص امریکا در امور زنان و دختران افغان میگوید من دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب کدام ریشه در فرهنگ افغانی ندارد، بلکه مفکوره طالبان است که بر افغانها تحمیل میکنند. بانک مرکزی افغانستان که زیر اداره طالبان است میگوید بسته دیگر کمک‌های بشری 40 میلیون دلار که دیروز به افغانستان رسید به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شد. و عملیات نیروهای اوکراین برای پس گرفتن مناطق اشغالی از قوای روسیه با پیشرفت ادامه دارد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز برنامه می‌پردازیم به بیولوژی صنف هفتم. در سلسله درس بیولوژی در ساعت قبلی تنظیم حجرات را خواندیم و استاد برای ما گفت که حجره توسط سه عملیه تنظیم می شود و نسج به حالتی گفته می شود که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. به ادامه درس حجره، امروز استاد برای ما عملیه حجروی را تشریح می کند. ما می دانیم که عملیه حجروی به انتقال مواد از حجره گفته می شود. اینکه این عملیه چگونه و به چند طریقه انجام می شود، ادامه آن را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
موضوع عملیه حجروی، مواد از حجره به دو قسم انتقال می شود. اول نفوذ یا انتشار، دوم عملیه ازموس. حال عملیه هر عملیه را واضح می سازیم. عملیه نفوذ، وقتی که مواد از غلظت بالاتر به غلظت کمتر انتقال شد به نام عملیه نفوذ یا انتشار یاد می شود. مثلا یعنی وقتی ما در یک گلاس پر از آب یک قطره رنگ سرخ اضافه کنیم، به قسم تدریجی رنگ آب سرخ می شود، چون رنگ در نزدیکی خود غلیظ می باشد و قرار قرار به طرف آب می رود و تمام آب را سرخ می سازد. عملیه دوم عبارت بود از ازموس، توسط قشای نیمه نفوذی انتقال آب از غلظت بالا به طرفی که مولکول‌هاش کم باشد یا یعنی غلظت کمتر داشته باشد به نام عملیه نفوذ یاد می شود، قسمی که در عکس هم مشاهده می کنیم. دیگر عملیه که در حجره صورت می گیرد، البته در حجره نباتی، عبارت است از ترکیب زیایی. آن عملیه را می گوید که نبات توسط آن انرژی شعاعی خورشید را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند. توسط همین عملیه نبات بر خود غذا می سازد که عبارت است از گلوکوز. این عملیه فقط برای نبات مهم نیست، بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت خاصی را دارد. توسط این عملیه برای نبات گلوکوز ساخته می شود و اکسیژن در هوا آزاد می سازد. آن اکسیژن توسط موجودات زنده دیگر تنفس می شود. موادی که برای ترکیب زیایی مهم است عبارت است از آب، کربن دی اکساید و انرژی خورشید. می خواهیم این عملیه زیایی ترکیب را در ویدیو برتان تشریح کنم. هر موجود زنده برای زنده ماندن به خوراک ضرورت دارد. ما انسان ها هم بدون خوراک زنده بوده نمیتانیم. ما خوراک خود را از دیگر موجودات زنده به دست میاریم، مثل گوشت از حیوان های حلال و سبزیجات و میوجات را از نباتات به دست میاریم. موجودات زنده خوراک خود را خودش به دست میارند. حیوانان خوراک خود را از دیگر حیوانها به دست میارند. موجودات زنده که خوراک خود را از دیگر حیوانها به دست میارند به نام هیتروتروف یاد میشود. تمام حیوانها و انسانها از جمله هیتروتروف هستند. اوتروتروف موجودات زنده را میگویند که خوراک خود را خودش آماده میسازند. در این جمله نباتات میآیند. در سیاره ما تقریبا از 1 میلیون زیاد اقسام نباتات شامل است. تمام نباتات خوراک خود را خودش آماده می سازد و آن عملیه که نبات توسط آن خوراک خود را می سازد به نام فتوسنتزیس یا ترکیب زیایی یاد می شود. این عملیه در برگ نبات توسط ماده به نام کلروفیل صورت می گیرد. کلروفیل در برگ نبات زیاد پیدا می شود و رنگ سبز برگ توسط کلروفیل است. اگر از برگ کلروفیل خارج شود برگ به رنگ سرد می شود. در ترکیب زیایی مواد خام عبارت از آب و کربن دی اکساید. بدون این دو ماده ترکیب زیایی صورت نمی گیرد. کربن دی اکساید در محیط ما زیاد موجود است. در برگ نبات سوراخ‌های کوچکی به نام استروماتا وجود دارد. توسط این سوراخ شعاع آفتاب باز می شود و کربن دی اکساید داخل استروماتا می شود. آب هم از طریق ریشه به نبات داخل می شود. توسط رگ های زایلم و تمام قسمت های نبات می رسند. وقتی این دو ماده به برگ نبات برسد تعامل می کند و سبب تولید گلوکوز و همچنان اکسیژن می شود. گلوکوز غذای نباتات است. گلوکوز یک کربوهیدرات است که از کربن دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. خوراک نباتی به شکل گلوکوز در تمام حصه های نبات انتقال می شود و در نشونمای نبات یک نقش مهم را ایفا می کند. و اکسیژن توسط سوراخ‌های استوماتا از برگ خارج می گردد. برای تنفس دیگر موجودات زنده بسیار مهم و حیاتی است.
در ادامه درس حجره خواندیم که در کره زمین بیشتر از 1,000,000 نبات موجود است. تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نبات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی به آن فتوسنتزیس می گویند.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید می گم. در درس قبلی ما حیوانات یک حجروی و یا باکتریاها را خواندیم که موجودات عجیبی هند. امروز عالم نباتات را می خوانیم. در این عالم معمولاً موجودات سبز شاملند که دارای چند حجرن. استاد در درس امروز برای ما خواهد گفت که نقاط مشترک میان عالم انسانها، عالم حیوانات و عالم نباتات چیست؟ این پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروی که معمولاً سبز می باشد ساخته شده. حجرات نباتات دارای دیوار حجروی است که از سلولوز ساخته شده و از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی توانند. نباتات با استفاده از انرژی آفتاب به واسطه عملیه ترکیب زیایی مواد غذایی یعنی قند می سازند. غذا سازی نباتات نه تنها برای خود نبات فایده زیاد دارد بلکه برای سایر زنده جانها که از نباتات تغذیه می کند اهمیت دارد. نباتات موجودات زنده که دارای تمام فعالیت‌های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و غیره می باشند. نباتات به مراتب از پروتیستا و فنجی‌ها پیچیده ترند. زیرا نباتات موجودات چندین حجروی بوده و اکثر آنها دارای انساج و اعضای مشخص می باشند. نباتات دارای کلروفیلند و غذای خود را خودشان ساخته می توانند توسط عملیه ترکیب زیایی. همچنین حجرات نباتی برخلاف حجرات حیوانی دارای دیوار حجروی می باشند. نباتات با وجودی که از همدیگر مختلف معلوم میشوند اما چند وجه مشترک که دارند که عبارت از داشتن کلروفیل، دیوار حجروی و کوتیکل است. دیوار حجروی یا سل وال چرا اکثر نباتات با صورت مستقیم استادند؟ نباتات مانند حیوانات اسکلت ندارد، بلکه حجرات نباتات دیوار حجروی دارند. حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی توسط دیوار حجروی احاطه شدند. دیوار حجروی در نباتات نبات را محکم نگاه می کند و همچنان به حجره شکل مایل هندسی می دهد. دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ به شکل شبکه تارها و بافت دیده می شود. ترکیب کیمیایی آن سلولوز است. سلولوز پند چند قیمت است که از سایتوپلازم افراز می شود. دیوار حجروی را می سازد و در ساختمان دیوار حجروی پیدا می شود. دیوار حجروی باز از حجرات نباتی به چوب تبدیل می شود. کوتیکل دیوار حجروی حجرات نباتی که به قسمت بیرون قرار دارد توسط یک قشر کوتیکل احاطه شده است و نبات را از خشک شدن نجات می دهد. کوتیکل نوع ماده مومی است که خصوصا روی اپیدرمس برگ نباتی قرار دارد. در مناطق خشک می رویند و در همان جا می باشند، یعنی نباتات که در مناطق خشک می رویند کوتیکل می داشته باشند. طبقه بندی نباتات بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو قسم تقسیم شده است. اول نباتات وایی، نباتاتی است که نسج انتقالی را داشته باشد، و دوم نباتات غیر وایی، عبارت از نباتاتی است که دارای نسج انتقالی نمی باشد. عالم حیوانات، عالم حیوانات شامل موجودات زنده چندین حجروی بوده و فاقد دیوار حجروی می باشد، یعنی دیوار حجروی ندارد. فقط حجره حیوانی سل ممبران یا غشای حجروی دارد. حیوانات می تواند از یک جا به جای دیگر حرکت نماید. برخی از آنها توسط بالها و برخی از آنها توسط پاها حرکت می کنند. و دارای اعضای حسی مشخص می باشد. اعضای حسی به حیوانات کمک می نماید تا به سرعت به محیط خود عکس العمل نشان بدهد. غذای حیوانات متنوع است. برخی حیوانات از نباتات و ایده از حیوانات دیگر تغذیه می کند. بدن برخی حیوانات نرم و در برخی دیگر ستون فقرات وجود دارد.
در درس استاد شنیدیم که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می سازد، یکی آن دیوار حجروی است. در حیوانات اسکلت بدن سبب می شود که حیوانات ثابت باقی بمانند، و در نباتات این کار به دوش دیوار حجروی است که در قسمت بیرونی نبات واقع است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در ادامه مطالعه سیستم بدن انسان، امروز در بیولوژی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم مواد غذایی را می‌خوانیم. در درس امروز می‌خوانیم که وظیفه هضم غذا در سیستم هاضمه نخست به دوش کدام یک از امعا است. این که امعا متشکل از چند بخش است و در کدام قسمت بدن انسان موقعیت دارد، این همه پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
امعای کوچک توبی شکل است که در هم پیچیده و طویل است. در بزرگسالان 6 متر طول دارد و قطر آن 3.5 سانتی متر میباشد. از 3 قسمت تشکیل شده است. نایشر یا جوجونوم، قسمت دومش جوجونوم است و قسمت سومش الیوم. در خلیگاه شکم تخت معده قرار دارد. در آنجا ذرات بزرگ غذا توسط انزیم‌ها و مولکول‌های کوچک و قابل جذب تبدیل می شود. این عملیه تقریباً چند ساعت در بر می گیرد. در این عملیه انزیم‌ها یا هضم کننده غذا از غده‌های جدار اما افراز می گردند. در این وقت از پانکراس و جگر انزیم‌های ترشح می شود و از طریق کانال سفره به اشنایشر می ریزند. از جگر مایه سبز به نام سفره افراز می شود. این سفره از آب، آیون‌ها، اسیدهای شحمی و نمک‌های سفروی ساخته شده. این مایه روغنیات را در خود حل می سازد و شحم را توسط انزیم لیپیز آماده هضم می سازد. قسمی که شما در عکس می بینید موقعیت های جگر و موقعیت پانکریاس. هر دو ارگان در هضم بسیار رول خاص دارند. سطح داخلی جدار امعای کوچک. چین خوردگی های زیادی را دارا می باشد و این چین خوردگی ها باعث این میشه که ظرفیت اما را زیاد بسازد. برای این چین خوردگی ها ساختمان های انگشت مانند دیده می شود به نام ویلای. آن حجرات که امای کوچک را احاطه کرده چین خوردگی های غشای پلازمی به نام مایکرو ویلایت می شود. این چین ها و ویلای ظرفیت اما را تقریبا تا 600 برابر افزایش می دهند. غذاهای هضم شده توسط حجرات ویلی جذب می شود داخل رگهای خون می شود و توسط خون به تمام قسمت‌های بدن ما می رسد. امای بزرگ، موادی که هضم نشده و یا موادی که قابلیت هضم را نداشته باشد یا موادی که در امای کوچک هضم نمی شود، از امای کوچک به امای بزرگ انتقال می شود. این اما از چهار قسمت تشکیل شده. قسمت اولش عبارت است از قولون ساده، قسمت دومش عبارت است از قولون مسترز، قسمت سیومش عبارت است از قولون نازله و قسمت چهارمش عبارت است از قولون سگموید. امای بزرگ 1 متر طول دارد. در این اما مواد نهضم شده مثل پروتین، چربی ها، الیاف و سلولوز نباتی و همچنان کم اندازه آب وجود می داشته باشند. در امای بزرگ باکتریاها زیاد دیده می شود. این باکتریاها ویتامین می سازد، چون وظیفه این باکتریاها ویتامین ساختن است. پس اما این ویتامین های تولید شده که توسط باکتریاها تولید شده آیون های سودیم، پوتاشیم و همچنان 90% آب را جذب می کنند و مواد اضافه را که اینجا هم لیاقت هضم شدن نداشته باشد از 12 الی 24 ساعت بعد خارج می از وجود می کشد یا از وجود خارج می کند و موادی که پوتاشیم و آیون ها و آب بود او را پس توسط جریان خون به تمام بدن می رساند و باز بدن از آن مواد استفاده می کند.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت درسی بعدی برای شاگردان صنف هفتم تقسیمات حجروی تدریس می شود. در صنف هشتم می خوانیم که نباتات غیر وعایوی کدام نباتات هستند و برای شاگردان صنف نهم امراض سیستم هضمی تدریس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امیدواری برنامه را به پایان می‌رسانیم. روز خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00-221-246-01 هوای تازه.
به
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن پدران و مادران یا والدین به فرزندانشان توجه نمی کنند و همیشه در مقابل فرزندان جوان و نوجوانشان جنگ و جدل می کنند. این گونه رفتار والدین در خانه در مقابل چشم جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی ذهنیت آنها می گذارد؟ و راه حل چیست؟ در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا صاحب زاده متخصص علوم اجتماعی انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین در بعض خانواده ها وقت دو نفر با هم ازدواج میکنن اینا با هم سازگاری ندارن و بالاخره وقت فرزندایشان به دنیا میایه امی ناسازگاریشان چی تأثیرات بالای نوجوانا داره؟
خود فامیل هسته و اساس اجتماع را تشکیل میده. روز پیشم از کسی تو شنیدم که ما از روز اول قطع شوهر خود موافق نبودم، اما جبران مادرم برام شخص مرا داد. ما از روز عروسی خود میخواستم که فرار کنم. خوب یک جبران نگاه داشته شدم و وقتی که فرزند آمد یا در اون به حساب فامیل ناچار زندگی میکنم و وقتی که طفل زنامی ها به حساب آسیب پذیر از مناسبات زیادن، بغض و عداوت و دشمنی و به حساب کینه توزی و به خشونت و بالاخره جوانا که خسته میشن از مناسبات پدر و مادر که اختلاف میکنن و بگومگو میکنن و حتی دست به فرار میگذارن خود جوانا و به حساب یا جبران به یک طرف دیگه سفر میکنن که هیچ وقت با خواهان زو نیستن.
چگونه میتونیم نوجوانا را در خانواده ها از امی مشکلاتی که بین پدر و مادر است و در مقابل نوجوانا حل میشه و جنگ و دعوا میشه، چگونه اینا را دور نگاه کنیم؟
کوشش کنن که پدر و مادر امی مسائل اختلافی خود را در حضور فرزنده خود ایر امی را به بحث نگذارن و مسائل اختلافی خود را در پیشوی اولاده خود طرح نکنن، فیصله نکنن. و اگر میخوان که به حساب زی در یک چیز مشاجره بکنن، بهتر از این است که در یک جای به حساب زی گوشه برون، در یک جای به حساب زی یک تفریقه، در یک جای به حساب زی در یک کافه دوج برن، همین مطالب خود به بسیار به آسانی سخن بگوین. مشکل یک چیز بسیار بسیار مشکلی که ما متوجه شدیم در بین فامیلای افغان سخن گفتن نیست، بلکه جنگ کردن است و این بسیار مهم است. جنگ دیگه هم کدورت هاره و نفرت هاره دیگه به حساب دامن میزنه، دیگه هم زیاد میسازه و این بسیار اشتباه کلان است. بجای ازی که سر اولاده خود فکر بکنن عاقبت امر و همین مسائل را در پشوی اولاده خود مطرح میکنن، بجای ازی که با محبت و با صمیمیت کلان شون و از فامیل خود با محبت و صمیمیت که نیاز داره نزوجه بگیرن، برعکس یا با چی مواجه میشن، با بغض و عداوت و دشمنی و با کینه توزی و با خشونت و یک در عاقبت عمر ایم امو به حساب انسان متاثر از مو محیط خود است. محیط سازنده انسان است. فیلسوف کلان آلمانی گفته که انسان زاده محیط است. اگر می خواهیم که انسان اصلاح شو باید محیط اصلاح کنند، پس دیگه محیط فامیلی باید اصلاح شو.
مثلا بعضی خانواده ها هستن فرزندایشان نوجوان هستن و با هم توی یک مشکل روبرو هستن. خود نوجوان ها دی اصلاح کدام راه ها را پیش بگیرن تا از این جلوگیری شو در کنار پدر مادر؟
جوان نوجوان وقتی که اگر اختلافات ذات البینی خود والدینش وجود داشته باشه، بهتر است واتر کنن. اما لحظه که به سبب اختلافات، چون او احترام عنانوی که به پدر و مادر وجود داره و لحظه در کل دنیا پدر و مادر خدا و فرزنده دوست داره و در مقابل زنان سب نمیخوان که آزرده شون، چون برای یک فرزند پدر و مادر هر دوش به حساب از لحاظ حقوق و از لحاظ احترام جایگاه واحد قرار داره، اما نمیتونه که به حساب زیاد سرزنش بکنه پدر خود یا مادر خود پس دیگه عاجز است به خاطر از اینکه خود زیم متاثر نشوه و یمی کرکتر نگیره بهتر است که موقتا در مقتی همون لحظه یعنی خانه از خانه بیرون شوه به معنی نه که خانه رو ترک بگوید از خانه بیرون شوه و پس به خانه خود برمیگرده و یکی و دوم از همی از پدر و از مادر خود هم باید دیگه خواهش بکنن و ایر هم حق دارن که در فامیل دوجه نظر بتن و پدر و مادر هم باید نظر و زنار احترام بگذاره چون عضو زمی خود چیز است خانواده است من حیث عضو خانواده حق داره که نظر بگه
نهایت عزیز این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان باد.
Yeah, boy.